نکات حکم امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه رو داشتیم و داریم. این رسم و عادت و روش لازمی هست برای ما، هم خودم رو در این حکم تذکر میدم، هم دوستان رو، که با اون سنت رسول خدا و اخلاق الهی و آن سنتی که اهل بیت عصمت علیهم السلام با آن با عمل به اون به مدارج عالی عصمت و زهد و تقوا رسیدن و چقدر استقامت کردن برای انجام این دستورالعمل‌ها و این روش و ادامه این راه، دیگه خدا میدوند که چقدر استقامت کردند و صبر و مقاومت کردند و مخالفت با نفس کردند برای اینکه این راه رو طی بکنند. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا على المعصيه على الطاعه، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت، صبر بر ضایعات. خب خلاصه این حکمت ها برای ما بسیار مهمه. یکی از اون حکمت ها حکمت 432 نهج البلاغه هست، که در این حکمت امیر المؤمنین اوصاف اولیاء الله رو دارد بیان می کند. فرمود ان اولیاء الله، چندین وصف بیان می کند. اولین وصفش رو ما امروز به اشاره رد می شیم. ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها. وقتی که همه مردم جامعه در کوچه و بازار و خیابان و دشت و صحرا میرن، مینگرن از آثار و طبیعت و اشجار و دریا و صحرا و کوه و دشت و دمن و از انسانها و از حیوانات و از آنچه را که مخلوقات پروردگار هست نگاهشون میافتد، حضرت در این فقره اول انسانها را به دو قسم تقسیم کرد. دسته اول کسانی که نگاهشان نگاه مادی است. دیدید که در این تلویزیون گاهی پخش میکند راجب طبیعت، برنامه های طبیعت. خب اون برنامه هایی که از اون کشورهای کفر پخش میشد، این برنامه های وحش و طبیعت و اینا، خب اسمی از خدا و از عجایب قدرت پروردگار و از عبرتگیری و از عالم ملکوت این طبیعت سخنی نیست. ولی همین به وقتی که یک نگاه مؤمن با ایمان ولی خدا نظر به اینها می کند، به قول اون شاعر که گفت که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری از معرفت کردگار، به ملکوت این عالم نگاه میکند. به خودش که نگاه میکند، به ملکوت خودش نگاه میکند که این جسم با این اندازه حجم کم و این جسمی که به اصطلاح با یک گلوله تبدیل به یک جیفه میشد، این حیات و نشاط و فکر و تعقل و اندیشه و این زیبایی اندام و این تحرکات و تکلم و انواع آثار حیات رو از کی میگیرن؟ اگر این جسم باشد که خب یه گلوله فاقش بهش دادی، دیگه جسم سر جا خوش باقیه، مثلا حتی گلوله هم نه، یه سیم برق دست بکنه برق بگیردش، اون عامل کو کجا کی؟ صدها دانشمند رو بیاد روز بالای سرش بذارید ببینید که اگه یه برق سیم رو بهش بس بکنن، اون عامل جسمانی که ازش میپره میرد، قابل رؤیته، قابل دیدنه، مثلا اون عاملی که به اون نشاط میدهد، قدرت تکلم میدهد، قدرت تفکر میدهد، قدرت خوردن، آشامیدن، تراوت، همه اینا همه با همه عاملش یه چیزی به نام روح، قل روح من امر ربی، روح از عالم ملکوت. روح انسانی است این، روح حیوانی داریم، روح نباتی داریم. ما من نبات و شجر که الا اینکه روح نباتی داره، روح اونم عامل نادیده نیست. اتفاق فرمودی حیوان همینطور، انسان همینطور. با این نگاه یعنی به ملکوت مخلوقات عالم، او وقتی که مخلوقات رو نگاه میکند به باطن اشیا نگاه میکند، به حقایق اشیا، به اون مبدع آفرینش، به اون مبدع هستی نگاهش نگاه معنوی است. اذا نظروا الى الدنيا نظروا الى باطنها، بله باطنها. ولكن الناس اذا نظروا الى الدنيا نظروا الى ظاهرها، بله طبیعت، دست طبیعت این کار کرده، طبیعت اینجور آفریده، طبیعت اینجور درست کرده، همه امور رو هی به طبیعت نسبت میدن. چرا؟ چون اصلا تمام نگاهشون به طبیعته. خب این دو دیدگاه است. اون کسی که اون دید رو دارد از اولیاء الله است، و اون کسی که عالم رو نگاه میکند، به ظواهر زیبا نگاه میکند، به ظاهرش نگاه میکند، او این رو حضرت فرمود که در صف مقابل اولیاء الله است. خب این بروز میکند آقا، فقط صرف یک جهانبینی نیست، صرف یک فرق دو تا جهان بینی نیست، فقط این نیست، این بروز پیدا میکند. در کجا بروز پیدا میکند؟ در افعال و کردار انسان. وقتی که اون طایفه اولی که اولیاء الله هستند زمام حکومت رو به دست گرفتن، اریکه قدرت رو به دست گرفتن، صاحب منصب شدن، اونها تمام تقلبات و حرکات و نشاطات و فعالیت های حکومتی خود و سیاست خود را بر یک محور و یک هدف قرار میدن. دوی در کار نیست، یه هدف، و اون چیه؟ همون هدفی که خدای تعالی برایش انسانها رو خلق کرد. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا. همون هدفی که تمام انبیا برای او مبعوث شدن. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دیگه به طاغوت دست چی آقا نمیدن. اینها کسانی هستن که اگر تحرکات و حرکات و فعالیت های سیاسی دارن، چه در خارج از کشور، در میان کشورهای اجانب، در مذاکرات، در غیرو تعاملات دارن، بدبستونه های سیاسی دارن، فقط و فقط یه چیز مد نظرشونه، و اون چیه؟ اقامه دین الهی. همونی که همه انبیا بهش مأمور بودن. آقا یک پیام، پیام همه انبیا الهی بود، یک پیام به صریح قرآن مجید، دیگه ظهور نیست، صریح. آیه رو ببینید، من بارها خوندم این آیه رو. و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، برای شما از دین تشریع فرمود، مقرر فرمود چیزی را، قانون گذاری کرد چیزی را، قانونی را، قراری را، حکمی را. و اون مقرر چیز ادامه میدن، تأکید میکند دار شرع لکم من الدین ما وصا. این که چند بار هی ابهام میگد ابهام میگد، برای اینکه میخواد اهمیت این رو بفهمونه، اول بیان نمیکنه. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، برای شما از دین تقنین فرمود، جعل فرمود، تشریع فرمود. چی رو؟ اون چرا که به نوح پیامبر سفارش کرد. والذی اوحینا الیک، و اون همون چیزی است که به توی پیامبر ای محمد و همون را به تو وحی کردیم. و ما وصینا بهی، و این همان چیزی هست که ما توصیه کردیم، سفارش کردیم، وحی کردیم. ما وصینا بگی ابراهیم و موسی و عیسی، این پنجتایی که اسم برده اینا از پیامبران اولوالعزم از وام نمونه هم. یعنی مقصود همه انبیاست که چی؟ ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین، و همه یک پیام را دادیم که شما ای پیامبران الهی یک رسالت دارید، رسالت شما اقامه دین الهی است. خب وقتی که این اولیاء الله با آن دید که به باطن عالم نگاه میکنن، در حرکات خودشون، در فعالیت های حکومت خودشون، زمام حکومت و سرنوشت مسلمین رو به دست میگیرن، هیچ انگیزه ای جز انگیزه اقامه دین الهی در ذاتشون چی اما نباید باشه. حالا بیاد چنین شخصی آیا میتونه در مواضع سیاسی که میگیرد موضعی بگیرد که موجبات ضعف دین رو فراهم بکند، موجبات ضعف مسلمین رو فراهم بکند، موجبات سلطه کفار رو بر مؤمنین فراهم بکند که فرمود خدای تعالی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؟ خدای تعالی هیچ قانونی را که اون قانون به حکم موجب سلطه کفار بر مؤمنین شود، اون قانون رو خدای تعالی تشریع نفرمود، مقرر نفرمود، خلاف دین هست. خب در مذاکرات سیاسی با کشورهای خارجی، در این مسئله گردشگری که خب امروز میگن یکی از پردرآمدترین به اصطلاح کارها و امور همین قضیه گردشگری است. خب ما آیا یک فردی که زمام حکومت دستشه در مسئله گردشگری یا در مسئله تجارت‌های خارجی، تعاملات و معاملات با دولت‌های خارجی یا در مذاکراتی با کشورهای خارجی دارد، در تمام این مواضع سیاسی یا در اون قضایای نظامی، اونی که هدف اول اوست همیشه اقامه دین الهی است. اگر گردشگر هست خب مانعی ندارد، بله باید فرهنگا با هم تبادل بکنن، ما این رو کسی منکر نیست، مطلب واضحه، کسی نمیتونه این کار بکنن. اما به چه قیمت؟ نه به قیمتی که این زن بخواد در کوچه و بازار زنان مسلمین راه برد و با حد که حجاب و ضروریات دین رو بکند و همون کار خودش رو به این دختر مسلمان ما چیکار بکنه آقا یاد بده. باید مراقب بود که آیا این رفت آمدهای این زنان خارجی آیا حدود و حرمت حجاب اسلام در کشور ما رعایت میشه؟ آیا این رفت آمدها تدریج فرهنگ اسلام را رو به ضعف نمیبرد؟ آیا حیا زنان ما را به تدریج کم نمی کند و از بین نمیبرد؟ این چه تأثیری دارد؟ باید این حرف اول باشد برای اولیاء الله، اون کسی که ولی خداست و زمام حکومت رو به دست میگیرد باید به گونه ای عمل کند و برنامه ریزی کند و تقنین کند و مراقبت کند و نظارت کند و بازرسی کند که از اقامه دین خدا فاصله چی آقا نگیرد، روز به روز نزدیکتر بشن، هر اقدامی و هر روز یک پله به اقامه دین الهی چی بشه آقا نزدیکتر بشه. در مسئله دفاعی فرمود الاسلام یعلو ولا یعلو علی، همه فقهای ما این روایت قبول دارن، روایت مشهوره‌ای هست و بهش استدلال کردن که باید حاکم اسلامی یا هر مسلمان مؤمنی به گونه ای عمل کند که موجب علو و برتری اسلام نسبت به سایر ادیان بشه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این تکلیف ماست، سریع قرآن است، روایات است که باید حاکم اسلام به گونه ای عمل کند که قوت اسلام و حکومت اسلام برتر از قوت سایر حکومات غیر مسلمان باشد، کافر باشد. این سیاست مسلم دین خداست و الا اقامه دین الهی نمیشه. خب وقتی که انسان ضعیف هست، قدرت دفاعی نداره، اون طرفی که ده ها برابر او قدرت دارد، حضرت نظامی هر زور رو بهش میگه دیگه، سر میز مذاکره است. درسته الان اینجا سر میز مذاکره است، اما هرچی که ایشون گفت این ضعیف باید چی بگه؟ آقا چشم بگه. وقت این فکر که ما نباید بودجه و صرف امور نظامی کنیم، این فکر فکر ولی خدا نیست. این فکر منتهی به اقامه دین الهی نمیشه. این مقدمه است و راهی است که نهایتش به ضعف و زبونی نظام اسلامی می انجامد. اون وقتی دروغایی را سر هم میکنه به این اضافه میکنه. کجا همین آلمان و ژاپن که هفتم و هشتم به ترتیب هستند در صرف بودجه نظامی، در مقدار بودجه نظامی در دنیا، اینا اقتصادشون ضعیف نیست؟ کی گفت اینا صرف بودجه نظامی رتبه هفتم هشتم هستن؟ اینا آمریکا 50 برابر، اینا که میگم دقیق میگم خدمت شما، آمریکا 50 برابر ایران بودجه نظامی مصرف میکنه. خب این نباید باشه تقویت بکند جمهوری اسلامی در بنیه های دفاعی که در سر میز مذاکره بتوند دست برتر داشته باشد؟ این از مسلمات دین نیست؟ اولیاء خدا وقتی زمام حکومت رو به دست بگیرن، حرف اولشان باید قدرت بخشیدن به اسلام، الاسلام یعدو ولا یولا علی، باید مبارزه با طاغوت، نه اینکه با طاغوت بنشینند و صبحانه کاری بخورند آخرش منتهی میشد به ضعف و زبونی نظام اسلامی. باید منتهی بشد به قدرت اسلام و انشاءالله که ما بتوانیم قدر رهبری نظام رو بدانیم و خدای تعالی رو شاکریم، شکر میکنیم و باید شکر کنیم که رهبری به ما ارزانی داشت. اینا همه از اراده و مشیت پروردگار هست و الا حوادث خبر نمی کند. زیاد هست چه حوادثی از زمان اول انقلاب تا حال رخ داده و چه حوادث بزرگ انفجارات و مرگ و میرها و ترورها و قضا و کذا رخ داده و همین رهبر معظم خب مورد ترور واقع شده و دوستانش به شهادت رسیدن، اما ایشون با از دست دادن یک دست اما باقی بود. اینا همه اراده پروردگار هست. چطور اصل ترور رو متوجه نشدن کسی جلوشو بگیرد؟ خب یک ذره اگه قوی تر بود در قید حیات نبودن. خدای تعالی برای ما ارزانی داشت و تمام موازی که ما تا به حال میبینیم برای اقامه دین الهی، یعنی مسئله قدرت نظام اسلام، اقامه دین الهی، ارزش های الهی، ما در کلمات ایشون میبینیم حرف اول هست و انشاءالله که همه ما بتوانیم در این پیمان الهی با رهبر معظم انقلاب وفادار باقی بمانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.